بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. از مباحث گذشته روشن شد که صلاة مغرب تأخیر او از سقوط شفق که همون حمره مغربیه هست جائز است، کما اینکه روایاتی که دلالت داشت برای اینکه آخر وقت صلات مغرب انتهای ربع لیل است، این روایات هم حمل بر مراتب فضل باید بشود که اگر کسی تا سقوط شفق نخواند از ربع لیل تأخیر نیندازد و وقت صلات مغرب تا در حال اختیار تا نصف شب باقی است. مهمترین دلیل آیه مبارکه است که در آیه شریفه بدون اینکه مربوط به حال اضطرار باشد یا ضرورتی اقتضا بکند می‌فرماید که اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. غسق در کتب لغت به معنای همون نصف آمده است، غسق اللیل یعنی منتصف اللیل، و این عمده دلیل هست که غسق اللیل در حقیقت اون شدت تاریکی شب هست، چون شب از ابتداء استتار قرص و زوال حمره تاریک می شود شیئا فشیئا با اون نقطه عالیه از تاریکی که می رسد که در حقیقت نصف شب اونجاست. حالا این فرق نمی کنه نسبت به فصول، در هر فصلی که باشد، ناید منتصف لیل در زمستان بیشتر هست، منتصف لیل در تابستان کمتر، علیه حال این منتصف لیل شدت و ظلام هست و تاریکی شب به اوج خودش میرسد، لذا غسق و لیل یعنی اونجایی که تاریکی شب به اون نهایت خودش برسد. در مجمع البحرین جلد 5 صفحه 222 این چنین معنا کرده است که غسق اللیل یعنی منتصف اللیل و هو شدت و ولام، منتهای شدت ظلمت لیل همون نصف شب هست، چون نصف شب در حقیقت غایت بعد از شمس است در اون حرکتی به اصطلاح دارد. خب بعد از استتار قرص همینطور این چون حرکت هست به لاگ ثابت می بود یه نتیجه تن اینکه دیگه روز پیدا نمی شد، چون این حرکت است که حالا حرکتی که دور خودش داره و دوره به اصطلاح شمس دارد، حرکت کره زمین وقتی به اون نقطه‌ای میرسد که درست شمس نقطه مقابل او قرار میگیرد، البته نسبت به بلاد فرق میکنه ها، مثلا در مثلا بلد ما یک وضعی دارد، در تهران یک جور، بر اساس اختلاف افقی که هست این شدت ظلام هم نوسان داره. اینجوری نیست که مثلا اگه اینجا ساعت 12 شب بود تهران هم ساعت 12 شب باشد او سر دنیا، نه، بعضی جاها ممکنه اول غروب باشد، همینجور که جلوتر بریم بعضی جاها اصلا روزه، یعنی نصف شب اینجا وسط نهار اونجا میشود، این بر اساس حرکتی که کره زمین دارد این اختلاف حاصل میشه. غرض در جایی که شمس نقطه مقابل این نقطه قرار میگیرد اینجا میشود شدت ظلام، کما اینکه اونجا میشود وسط النهار. آیه مبارکه به تنهایی کفایت میکند که چون قیدی در آیه شریفه نیامده است که اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل در حال اختیار است اما در حال اضطرار اینجوری نیست، نه، مطلق به طور کلی طبیعی صلات مغربین بعد از تفصیلی که وارد شد که ظهرین را از زوال شمس تا غروب شمس قرار داده است و عشاءین را از غروب شمس تا غسق لیل قرار داده است، این طبیعی مکلف در هر حالی از حالات است. وقت صلات مکلف به ما هو مکلفون با قطع نظر از این که مکلف مختار باشد یا مستر باشد، در حال سفر باشد یا در حال حضر باشد، در جمیع احوال این چنین است که طبیعی مکلف وقت صلات عشاء عین او تا منتصف لیل باقی است. و مؤیدی ما حالا ذکر میکنیم برای همین قول، روایات متعددهی که در سابق بیان کردیم، یکی از اونها را عرض میکنم که صحیح عبدالله ابن سنان است که تعبیر شده در روایت بیان که لکل سلاتن وقتان. بعد میفرماید و اول الوقتین افضل هما، هر نمازی دوتا وقت دارد، اول از این دوتا وقت میشود وقت افضل و اون دیگری میشود چی؟ بازم وقت فضیلت، اونم وقت. تعبیر به افضلیت قرینه واضح برای این است که هر دوتا وقت هم وقت فضیلتن و هم وقت اجزا، هر دو مجزی است. حالا افضل این است که اول وقت قرار بدهد، نه اینکه ما وقتین را معنا کنیم به این که یعنی وقت اول برای مختار است و وقت دوم برای مسترین، که بعضی ها اینجوری توهم کردن که اساسی نداشت این قول. پس روایاتی که تعبیر شده است، خب این معنا هیچ منافاتی با اون روایاتی که دارد که ان لکل صلاتن وقتان الا المغرب، هم با اون منافات ندارد. دیگه ما قبول میکنیم وقت فضیلت و اجزاء را در غیر صلات مغرب. غیر صلات مغرب دو وقت دارد، یکیش وقت فضیلت، دیگری اجزاء، ولی مغرب که دو تا وقت ندارد. عرض کردیم روایات وارده در باب مغرب که این استثناء را در اونجا آمده است، ناظر به اول وقت است، به اعتبار اینکه سایر صلوات مسبوقاً بنوافل الا صلات مغرب، که صلات مغرب این چنین است که قبل از صلات مغرب نافله ای خوانده نمی شود، نافله مغرب بعد از مغرب هست. خب تا اینجا روایاتی که وقت مغرب را مزیق دانست به سقوط شفق، عرض کردیم به این روایات عمل نمی کنیم و اگرم بخوایم عمل کنیم حمله بر چی می کنیم آقا؟ حمله بر وقت فضیلت. روایاتی که بحث ربع درش آمد، اون را هم به حمله بر وقت فضیلت می کنیم. روایاتی یعنی افضل است از یکی قسم بعدی. روایاتی که دلالت بر سلس دارد، اون هم همینطور وزان واحد همه ای را به مراتب فضل حمل می کنیم. پس مختار می شود روایاتی که دلالت دارد بر منتصف لیل که مطابق با آیه هست اینا. ولیکن یک طایف از روایات بود که دلالت داشت بر این که وقت صلات مغرب امتداد دارد تا طلوع فجر. وقت صلات مغرب امتداد دارد تا طلوع فجر. ببینیم اینا اولا چند طایف از روایاتن و بعد نسبت به این روایات ببینیم باید چه کرد. اخبار امتداد وقت صلات مغرب از غروب تا طلوع فجر سه طایفه هست. این سه طایفه رو اول عرض بکنم که هر طایفه باز چند تا روایت است. طایفه اولا روایاتی است که در خصوص نائم و ساهی آمده است. اگه کسی خواب بود، نصف شب بیدار شد، نصف شب رد شده بود بیدار شد، همینقدر به طلوع فجر نرسید، این شخص میتواند نماز مغربش، اگه وقت داره مثلا خواب بود، قبل از طلوع فجر به اندازه نماز مغرب و عشا وقت دارد، این شخص نماز مغرب و عشاش میخواند و به قصد ادا هم میخواند، نه به عنوان قضا. این یک روایه. حال روایه چی میخوانیم؟ یکی هم در درباره شخصی که سهو کرده، مثلا همیشه اول وقت میخواند، یک دفعه الان نخواند، فراموش کرد نمازش بخواند، از نیمه شب هم گذشت به طرف طلوع فجر، حالا یادش آمده است که نماز مغرب شاش نخوانده است. مقصد اینا که خیلی مشغله کاری و این چیزا دارن، در معرض این چنین سهو و نسیانی هستن، نسیان کرد و سهو کرد و نخواند. این شخص هم باز اگر به مقدار صلات این وقت دارد، نماز مغرب و عشا را در همون قبل از طلوع فجر میخواند و به نیت ادا هم میخواند. این یک طایف از روایات که فقط قید عنوان نائم را دارد که خواب بوده، از سر شب همینجا خواب بوده است، یه وقتی بیدار شد میبینید بله از نصف شب هم رد شده، نزدیک طلوع فجره. یکی هم ساهی. روایتش یکی روایت که شیخ توسی رضوان الله علیه از کتاب حسین ابن سعید اهوازی، از حماد ابن عیسی و از شعیب ابن یعقوب، او از ابو بصیر و ابو بصیر از حضرت صادق سلام الله علیه. فرمایش حضرت اینه که انام رجلون و لم یسل صلات المغرب و الاشاء الاخره او نسیه فان استيقظ قبل الفجر قدر ما یسلیهما کلتیهما فلیسلیهما. اگر قبل از فجر به اندازه دوتا نماز وقت دارد دوتا نماز رو بخواند. و ان خشی ان تفوته احداهما فلیبدا بالعشاء الاخره. اگر نگران این است که شاید اگر هر دو نماز رو بخواند وقت فجر طلوع فجر شده باشد، اینجا میفرمایند که نماز عشاء رو بخواند که تعبیر همون وقت مختص می شود، که نماز عشاء رو بخواند ولی نماز مغربش دیگه از دست او رفته است. وسائل جلد 4 صفحه 286 باب مواقیت صلات باب 62. روایت دیگری هست همین بیان از حضرت صادق، ولیکن عبدالله ابن مسکان هست از حضرت صادق سلام الله علیه نقل می کند به همین نحو. این یک طایفه. طایفه دوم وقت صلات مغربین را مغرب را، حالا ما اشاره کار نداریم هنوز وارد نشدیم، وقت صلات مغرب را ممتد می دانند تا طلوع فجر، ولی به طور مطلق، نه قید ساهی آمده است نه قید نائم. روایت عبید بن زراره از حضرت صادق سلام الله علیه، حضرت می فرمایه لا تفوت الصلات من اراد الصلاته. کسی می خواد نماز بخواند نماز فوت نمی شود. لا تفوت صلات النهار حتی تغیب شمس، غایتش غیبوبت شمس است. ولا صلات اللیل که مراد مغرب و عشاء است حتی یطلع الفجر. ولا صلات الفجر حتی تطلع الشمس. خب در اینجا صلات مغرب که محل شاهد ما هست، که فقره دوم از فرمایش امام سلام الله است، وقتش را ممتد می‌دانند تا طلوع فجر، اما قید این که ساهی باشد یا نائم باشد اینا رو ندارد هر کسی. لذا صدر روایت هم اینطور تعبیر شده است که لا تفوت الصلات من اراد الصلات. کسی میخواد نماز بخواند نمازش فوت نمیشود، وقتش تا این وقت هست. خب از این جهت که من اراد الصلات تعمیم دارد، میخواد ساهی و نائم باشد یا ساهی و نائم هم نباشد. طایف این وسائل عوام و واقعیت باب 10 همون باب، ولیکن حدیث 9. طایف سوم روایاتی است که در خصوص حائض وارد شده است و اینا 4 تا روایت است که در وسائل مرحوم شیخ الرامل رضوان الله علیه ذکر کرده است. روایت اولا روایتی است که ابو الصباح کنانی از حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکند، قال اذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. پس قبل از طلوع فجر اگر طهر پیدا کرد باید نماز مغرب عشاش بخواند. و ان طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر والعصر. این در خصوص شخص حائض آمده است. این کتاب طهارت در وسائل ابواب حیض باب 49 حدیث 7. روایت دوم روایت عمر ابن حنزله است عن شیخ، مراد از شیخ در این روایت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است که زمان تقیه بود جرأت نمی کردن که اسم ببرن، حضرت صادق سلام الله علیه است که قال اذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. ببینید صریح هست در مدعا، ولی در خصوص حائض اگر حائض طهارت پیدا بکند قبل از طلوع فجر صلات مغرب و عشاء رو باید بخواند. و ان طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر والعصر. باز وسائل کتاب طهارت باب 49 حدیث 12. روایت سوم روایت داوود دجاجی هست از حضرت باقر سلام الله علیه که حضرت فرمود اذا کانت المرأه حائضا فطهرت قبل غروب شمس صلت الظهر والعصر و ان طهرت من آخر اللیل، این محل شاهد ماست، صلت المغرب والعشاء الاخره. من آخر اللیل نازل است به همون طول. این حالا تعبیر آخر لیل آمده در این بیان، ولی منظور همون قبل از طلوع فجر است، چون شب امتداد دارد تا اون موقع. لذا تعبیر کردیم به منتصف لیل، معلوم شد که قبلش هم لیل است، بعدش هم لیل است و اون وسط لیل قرار گرفته است. این باز کتاب طهارت و سائل ابواب حیض باب 49 حدیث 11. اون قبلی حدیث 12 بودی، حدیث 11. چهارم روایتی است که عبدالله ابن سنان از حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکند که اذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، این مربوط محل شاهد ما نیست، و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء. آخر الليل که میشود قبل از به اصطلاح هنوز طلوع فجر نشده، پس اینجا صریحا دارد فلتصل المغرب والعشاء، البته در خصوص حیضه. پس خلاصه 8 روایت تقریبا تا اینجا ما ذکر کردیم. از نظر سند بعضی از این روایات صحیحه هست و دلالت بعضی از اینا که خیلی صریح هم بود که حالا، ولیکن عمده این است که از نظر سند یا دلالت کسی بخواد خدشه بکند جای خدشه نیست، چون عرض کردیم در بین اینا صحاح وجود داشت که ما اینکه از نظر دلالت صریح بود بعضی از اینها، الا این که گفته بشود آقا بعضی از روایت طایفه دوم مطلق بود، طایفه سوم در خصوص حائض بود، طایفه اولا در خصوص نائم و صاحی بود، ولی فل جمله وقت صلات مغرب از این روایات استفاده می شود که امتداد دارد تا طلوع فجر، این معنا استفاده می شود. خب حالا ما باید چه کار بکنیم؟ تارتن که بعضی از فقها از متأخرین رضوان الله علیهم این چنین ادعا کردن که آقا مشهور و معروف از عمل به این روایات ابا فرمودن، اعراض کردن. اگر اعراض مشهور از این روایات ثابت بشود، بنابراین که ما اعراض را کاسر بدانیم، قهرن در اینجا دیگه این روایات مورد استناد نمیشه واقع بشود و طبق این روایات کسی فتوا نمیدهد. اونهایی که اولاً اعراض را احراز کرده باشند و ثانیاً اعراض را هم کاسر بدانند، همون جوری که عمل اصحاب را در موارد ضعف سند جابر می‌دانند، اعراض را هم کاسر بدانند. ولی اگر احراز اعراض نشود، اگر احراز نکردیم که اعراض کرده باشند مشهور، اینجا نمی‌توانیم به این راحتی این روایات را کنار بگذاریم. ادعا شده است که اعراض نکردند. چرا؟ در بین قدما خود شیخ رضوان الله علیه در کتاب مبسوط خلاف و در مبسوط تعبیرشان اینه که ان بعض اصحابنا القول بالامتداد الی الفجر، کافیه که بعضی از اصحاب اگه عمل کرده باشند دیگه بس اعراض نیست. محققم در شرایع همین قول رو قائل است که بعضی از اصحاب قائل به امتداد وقت صلات مغربن تا طلوع فجر، در معتبر هم همینطور. بعضی از متأخرین هم مثل صاحب مدارک، صاحب معالم و مرحوم فیض در مفاتیح و شرایع، اینا هم همین قول رو قبول کردن. محقق اردبیلی تردید دارد در اختیار این قول، ولی به صورت جزم قبول نکرده، ولی حداقل به عنوان احتمال احتمالش داده است. مرحوم سبزواری هم در کفایه قائل به همین قول شده است. خب همین مقدار از فقهایی که ما نقل کردیم از قدما و متأخرین کفایت میکند برای اینکه بگیم اعراضی در کار نبوده. پس این روایات مورد استناد این جمعی از بزرگان فقه شده است. چجونه میشود ما بگیم که اعراض کردن مشهور از این روایات؟ خب مضافاً بر این که این بزرگان به این طایفه از روایات اعتنا کرده اند، ولو فی الجمله ادعای مرحوم شیخ تعبیرشان را عرض می کنم اینه که میگه اصلا مخالف هم حتی ندارد. طبیعی چنین اینه که اذا ادرک به مقدار ما یصلا فیه خمس رکعات، ناظر است به اصطلاح وقت صلات مغرب و عشا، قبل قبل خمس سال رکعات قبل المغرب. چرا؟ چون من ادرک رکعتن فقط ادرک الجمیع. اگه به مقدار 5 رکعت وقت دارد، 4 رکعتش نماز ظهر می شود، 1 رکعت مربوط به عصر که 3 رکعتش ولو خارج وقت خوانده است، ولی چون 1 رکعت در وقت بوده است اونم ادا هست، فقط ادرک الجمیع، این مربوط به اون. بعد می فرماین به مقدار مایوسلا فیه 5 رکعات قبل المغرب لزمت خود سلاتان، یعنی ظهر و عصر هر دو بلا خلاف. و این له، حالا اینجا میگین که مربوط به صلات ظهر عصر شد، ادامه عبارت دقت کنین. بعد و این له اقل من ذلک لم یلزم خود ظهر و اندنا، عنوان اندنا دارد، میگه اگر نه به مقدار 5 رکعت وقت ندارد، به مقدار 4 رکعت، به مقدار 3 رکعت، به مقدار 2 رکعت یا مقدار 1 رکعت، این مقدار اگه وقت دارد دیگه نماز عصر رو نمیتواند در اینجا بخونه، باید نماز ظهر رو بخواند. نماز ظهر نمیتواند بخواند، نماز عصر رو باید بخواند. لم یلزم هو ظهر و اندنا، این عنوان اندنا آمده. بعد میفهمد و کذالک القول فی المغرب و العشاء الاخره، اگر این باز به مقدار 4 رکعت وقت دارد در آخر وقت، 3 رکعتش برای صلات مغربش میشود، 1 رکعتش برای صلات عشاء میشود، در نتیجه این صلاتین را باید بخواند اداءً. اما اگر به مقدار 3 رکعت یا به مقدار 2 رکعت یا به مقدار 1 رکعت وقت دارد، به نیت مغرب باید بخواند باز اداءً. خب از این عبارت هم صریح معلوم می شود که اعتنایی یعنی اعراضی در کار نبوده، تعبیر به اندنا فرموده است. همونجور که راجع به ظهرین اندنا دارد، از عنوان کذالک معلوم می شود که اینجا هم باز مسئله اندنا هست. اندنا اگر کل نباشن، حداقل یک به اصطلاح جمعیت قابل اعتنایی است که تعبیر اندنا آوردن. در کتاب خلاف مسئله 14 جلد 1 صفحه 273 این مطلب را اونجا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله فرمودن. پس چی شد دو تا؟
چهار رکعت اگر وقت داشت.
به منظور 4 رکعت اگر وقت داشت، هر دو ادا هست. 3 رکعت مغرب، 1 رکعت عشا.
وقت داشت
3
رکعت ادا میشه یا 4 رکعت؟
نه دیگه، اگه مقدار 3 رکعت باشه فقط 3 رکعت مغرب رو میخونه. دیگه نمازش نه اینکه اینجا بیاد به اصطلاح مغرب بخونه. نه. در اونجا باید عصر بخونی، در اینجا باید مغرب رو بخونی، عشا رو بخونی. به مقدار 3 رکعت وقت داری، به مقدار 2 رکعت وقت، 1 رکعت وقت، عشا رو باید بخونی. نه مغرب را، مغرب را در صورتی که علاوه بر 3 رکعت 1 رکعت هم وقت، لذا گفتیم اگه به مقدار 4 رکعت وقت باشه 3 رکعت مغرب رو میخونه، 1 رکعت هم از عشا میخونه اداءً. امین. ولی اگر به مقدار 3 رکعت وقت دارد، اینجا دیگه نمیتونه مغرب رو بخونه، به مقدار 4 رکعت هم وقت داره میتونه مغرب و عشا، ولی اگه 3 رکعت شد فقط عشا باید بخونه، به مقدار 2 رکعت و 1 رکعت هم باشه باز باید عشا بخونه، میشه وقت مختص. نه نه نه، اشتباه لفظی شد. پس خلاصه کلامی شد که در اینجا ما قائل به بقای وقت و امتداد وقت مغرب تا صلات فجر داریم. اگر قائل به امتداد داریم، نمیتوانیم از این طوائف ثلاثه روایات به این سادگی عبور کنیم. حالا باید ببینیم چه باید کرد. آیا راهی برای جمع بین این روایات طوائف ثلاث با روایاتی که و آیه شریفه‌ای که از یک طرف دلالت دارد به خصوص منتصف لیل، که بعد از منتصف لیل ظاهر آیه این است که وقت صلاتین تمام می شود، خب بنابراین شروع این اوقات برای صلوات اربعه از زوال شمس است و ختم و خاتمه وقت این صلوات اربعه عبارت از غسق لیل، بعد از اون دیگه وقت تمام می شود. جمع بین این روایات و مفاد آیه از یک طرف و اون روایات دیگری که در ذیل آیه شریفه وارد شدن که همون مفاد رو میرسانن، جمعش به چه کیفیتیش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.